ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. به نشه یک روزنامه آمریکایی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای محرمانه برای باراک اوباما فرستاده است. رئیس جمهوری آمریکا قتل 3 دانشجوی مسلمان را محکوم کرد. و نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هفته آینده کارش را در نیویورک آغاز می‌کند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز جمعه گزارش داد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه باراک اوباما پاسخ داده و برای او نامه ای محرمانه نوشته است. روزنامه وال استریت ژورنال روز 15 آبان گزارش داده بود که آقای اوباما در مهر ماه نامه ای برای آقای خامنه ای ارسال کرده و در آن به مصالح مشترک ایران و آمریکا در جنگ با گروه خلافت اسلامی اشاره کرده است. وال استریت ژورنال به نقل از یک دیپلمات ایرانی که نامش فاش نشده نوشته است که محتویات این نامه محترمانه بوده، اما متضمن تعهدی برای همکاری ایران و آمریکا در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی نیست. به نوشته وال استریت ژورنال هنوز کاخ سفید دریافت این نامه را تایید نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه قتل 3 دانشجوی مسلمان در شهر چپل هیل در این کشور را عملی بی‌رحمانه و ظالمانه خواند و آن را محکوم کرد. جزئیات بیشتری داریم در خصوص از کیوان حسینی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 25 بهمن ماه در واکنش به کشته شدن 3 جوان مسلمان در این کشور گفت که هرگز هیچ کسی در آمریکا نباید به خاطر اینکه چه کسی است، چه شکلی است یا چگونه پرستش می‌کند مورد حمله قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهارات یک روز پس از آن اعلام شد که FBI، پلیس فدرال آمریکا، اعلام کرد که تحقیقات ابتدایی را جدا از بررسی‌های پلیس محلی درباره اینکه ضارب این 3 مسلمان جوان آیا قوانین فدرال را زیر پا گذاشته یا نه، آغاز خواهد کرد. جسد این 3 جوان مسلمان که به سر آنها گلوله شلیک شده بود روز سه‌شنبه در آپارتمانی در شهر چپل هیل در ایالت کارولینای شمالی پیدا شد و چند ساعت بعد پلیس اعلام کرد که مردی 46 ساله به نام کریگ هیکس خود را تسلیم کرده و مسئولیت شلیک گلوله به سر این افراد را به عهده گرفته است. زیا شادی برکات همراه با همسرش یوسر محمد ابو صالح و خواهر همسرش روزان محمد کسانی بودند که به دست هیکس به قتل رسیدند. پلیس محلی اعلام کرد که قاتل همسایه مقتولین بوده و بر اساس تحقیقات اولیه انگیزه قتل اختلافات طرفین بر سر پارکینگ خانهشان بوده. اما خانواده این قربانیان از رئیس جمهوری آمریکا خواستند که مقامات فدرال تحقیقات درباره این موضوع را آغاز کنند. محمد ابو صالح پدر 2 خواهری که کشته شدند نیز گفت که دخترش قبلا درباره رفتار همسایه پرخاشجویش نگران بوده و می گفت که فکر می کند هیکس از آنها به خاطر اینکه مسلمان هستند نفرت دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه از آقای اوباما به دلیل سکوت در قبال قتل این 3 مسلمان انتقاد کرده بود. در این میان بانکیمون دبیر کل سازمان ملل از قربانیان این حادثه که همه آنها در فعالیت‌های انسان دوستانه مشارکت داشتند تجلیل کرده بود. پلیس فدرال آمریکا هنوز نظر خود را درباره اینکه آیا انگیزه قاتل نفرت مذهبی بوده یا نه ابراز نکرده است. این 3 مسلمان روز پنجشنبه 23 بهمن طی مراسمی که بیش از 5000 تن در آن شرکت کرده بودند به خاک سپرده شدند.
کیوان حسینی گزارش میداد. اما ادامه میدیم بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. حمید بابایی سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تایید کرد که غلامعلی خوشرو نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هفته آینده کارش را در دفتر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز میکند. به گزارش آسوشیتد پرس، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بان کی‌مون دبیر کل این سازمان بعد از ظهر سه‌شنبه استوارنامه آقای خوشرو را دریافت خواهد کرد. آمریکا پیشتر از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، گزینه جمهوری اسلامی ایران برای این سمت، امتناع کرده بود. به گفته مقام‌های آمریکایی، حمید ابوطالبی در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران در سال 1358 دست داشته است. وزارت امور خارجه ایران روز 8 بهمن ماه نام غلامعلی خوشرو را به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد. آقای خوشرو سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئیس است و پیش از این به مدت 7 سال سفیر و معاون هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک بوده است. استفان دیمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه روز جمعه اعلام کرد که بشار اسد بخشی از راه حل بحران‌ها در سوریه است و باید در هر گونه قطعنامه مربوط به درگیری‌ها در سوریه نقش داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای دیمیسترا در کنفرانس خبری خود در وین اعلام کرد که مذاکراتش را با آقای اسد ادامه خواهد داد و تاکید کرد که تنها راه حل ممکن برای حل مسئله سوریه دستیابی به راه حل سیاسی است. در طول 4 سال گذشته این اولین بار است که یکی از فرستادگان سازمان ملل متحد به طور مشخص از بشار اسد به عنوان بخشی از راه حل صلح‌آمیز نام می‌برد. ائتلاف ملی سوریه که از مخالفان اصلی بشار اسد است، اظهارات فرستاده ویژه سازمان ملل متحد را محکوم کرده است. بحران‌های سوریه از اسفند سال 89 خورشیدی آغاز شده و از آن زمان تا کنون بیش از 210 هزار نفر کشته و حدود نیمی از جمعیت این کشور آواره شدند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای خلافت اسلامی کنترل شهر البغدادی در غرب عراق را به دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با سقوط شهر البغدادی نیروهای خلافت اسلامی این امکان را به دست آوردند که از این شهر به پایگاه نظامی عین الاسد حمله هوایی کنند. در این پایگاه هوایی حدود 300 تن از نظامیان آمریکایی در حال آموزش نیروهای عراقی هستند. جان کربای سخنگوی پنتاگون در کنفرانس خبری خود گفت که این شهر طی چند روز گذشته سقوط کرده است. اما
به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سامان نسیم هشدار داده و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو مجازات اعدام این زندانی کرد و بازبینی در پرونده او شده است. مهتاب وحیدی راد در گفتگویی که با رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل داشته، از او درباره هدف از انتشار این بیانیه پرسیده.
عفو بین‌الملل از رهبر جمهوری اسلامی ایران، از رئیس قوه قضاییه و باقی مقامات مسئول در ایران درخواست کرده که فوراً برنامه اعدام سامان نسیم، مجرمی که در زمان دستگیری و ارتکاب جرم انتصابی زیر 18 سال سن داشته را متوقف کنند و شرایط لازم برای بازبینی پرونده از طریق اعاده دادرسی را فراهم کنند. این خواسته از سوی دفاتر عفو بین‌الملل در هلند، آلمان، اسپانیا، ترکیه، ایرلند، نروژ پخش شده و تا الان بیش از 10,000 امضا در حمایت از این خواسته دریافت شده و پیام جهانی برای ایران روشنه.
خانم بحرینی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میگن که سامان نسیم در گروه پژاک عضویت داشته و درگیری مسلحانه داشته با نیروهای امنیتی و انتظامی در ایران و به این علت هست که به اعدام محکوم شده. خب برابر قوانین ایران فعالیت‌های مسلحانه حکم اعدام داره. شما این رو با توجه به بیانیتون چطور میتونید ارزیابی کنید؟
نظر از جرم مطرح، حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتصابی زیر 18 سال داشتن ممنوعه. باید گفتش که در مورد پرونده سامان نسیم نگرانی های جدی در مورد عدم رعایت موازین دادرسی منصفانه، از جمله رعایت اصل براءت، برخورداری از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی و عدم اجبار به شهادت علیه خود وجود داره و این دلیل دیگه برای توقف فوری اجرای حکم و ارائه فرصت اعاده دادرسی از این پرونده. سامان پس از دستگیری به مدت چندین ماه در بازداشتگاه انفرادی تحت کنترل وزارت اطلاعات در ارومیه نگهداری شده بود. در این مدت هیچ دسترسی به وکیل و خانواده نداشته و بر اساس رنجنامه‌ای که دیروز در سایت عفو بین‌الملل هم با جزئیات منتشر شده، به مدت 97 روز تحت شکنجه و بدرفتاری‌های شدیدی مثل کشیده شدن ناخن دست و پا، ضرب و شتم و حلق‌آویز شدن از دست و پا قرار می‌گیره و اعترافاتی هم که میده تحت این شکنجه ها بوده که مورد توجه دادگاه قرار نمیگیره. بنابراین به همین دلیل هم نگرانی های جدی در مورد اجرای این حکم وجود داره و ایران باید اون رو متوقف کنه.
خانم بحرینی، ایران با توجه به این که از امضا کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق کودکان هست، در این زمینه چه تعهداتی داره؟
ایران به عنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک موظفه که اعدام افراد زیر 18 سال را مطلقا ممنوع بکنه و متاسفانه علارغم این وظیفه مطلق و بی قید و شرط، ایران در طی این سالها به صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمان کودک ادامه داده و وضعیت نگران کننده ای که سامان نسیم الان در اون قرار گرفته آخرین نمونه از این نقض فاحش حقوق کودک در ایران. ایران سال آینده کارنامش در کمیته حقوق کودک سازمان ملل مورد بررسی قرار میگیره و بیشک اگر مقامات به برنامه اعدام سامان نسیم ادامه بدن و اون رو اجرا کنن، مورد انتقاد و محکومیت شدید از سوی این کمیته قرار میگیرن. ضمانت های محاکمه عادلانه باید در مورد متهمان کودک با احتیاط و دقت بیشتری هم رعایت بشه، در حالی که در پرونده سامان نسیم ما با بی‌اعتنایی مطلق به تمام این ضمانت های محاکمه عادلانه روبرو بودیم و این اجرای این اعدام رو تأسف آورتر و فاجعه آمیزتر هم میکنه.
راه بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل بود که در خصوص بیانیه این سازمان در باره اعدام سامان اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سامان نسیم زندانی کرد میگفت. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید. شنونده برنامه زنجیره ملاقات، کاری از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از زندانیان اهل سنت زندان رجای شهر کرج است که سالهاست نتوانسته با خانواده خود دیداری داشته باشد. فؤاد احمد نوری، معروف به لالو، از فعالان مذهبی اهل شهرستان جوانرود در کردستان ایران است. او از جمله فعالان مذهبی اهل سنت در کردستان است که در سال 89 بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. آقای احمد نوری در دادگاه به تعامل 13 سال زندان محکوم شد و پس از نهایی شدن حکم حبسش به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. در فروردین ماه سال 92 او همراه با دیگر زندانیان اهل سنت کرد زبان که در زندانهای مختلف ایران زندانی بودند، با نوشتن نامه‌ای تأکید کردند که هیچ گونه وابستگی به گروه‌ها یا طیف و جماعت خاصی ندارند. زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل سنت کرد زبان پس از آن تصمیم به تدوین و امضای این نامه گرفتند که در برخی رسانه‌های حکومتی ایران از آنها به عنوان افراد نزدیک به افراطگرایان سلفی یاد شده بود. در آن نامه که فؤاد احمد نوری از جمله امضا کنندگان آن بود، تأکید شده بود امضا کنندگان خواستار حق خود در کردستان ایران، آن هم به صورت مسالمت آمیز هستند. در مرداد ماه سال 92، در دومین سال زندانی شدن آقای فؤاد احمد نوری، خانواده او برای دیدار با این زندانی سیاسی و عقیدتی از محل زندگیشان در کردستان به تهران رفتند تا پس از 2 سال با او دیدار کنند. اما مسئولان زندان رجای شهر کرج از انجام این دیدار مانع شدند و درخواست و التماس 5 فرزند او به جایی نرسید و در نهایت خانواده ی آقای احمد نوری به محل زندگی خود بازگشتند. در بهمن ماه سال 93 نیز یک بار دیگر مسئولان زندان با ملاقات خانواده ی آقای احمد نوری از جمله پدر و مادر سالمند او مخالفت کردند. حالان که این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از موافقت مسئولان زندان از خانواده خود خواسته بود تا برای انجام ملاقات رنج سفر به تهران را بر خود هموار کنند. آقای فؤاد نوری پس از محروم ماندن خانواده‌اش از ملاقات با او، با انتشار رنجنامه‌ای که در وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر بازتاب یافته بود، به شرح ماجرا پرداخت و از مسئولان قضایی پرسید طبق کدام آموزه دینی زندانی که از بزرگترین نعمت خود یعنی آزادی محروم است را از چند لحظه دیدار با مادر، همسر و جگرگوشه‌هایش محروم می‌کنید؟ آقای فؤاد احمد نوری که با عنوان زندانی عقیدتی اهل سنت نامه خود را امضا کرده است، پرسیده چنین برخورده به نوشته او ظالمانه‌ای در کجای عدالت امام علی، امام اول شیعیان و اهل بیت او گنجانده می شود. فؤاد احمد نوری همچنان بدون داشتن حق دیدار و ملاقات با خانواده‌اش دوره حبس 13 ساله خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند.